بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فلجهم ولعن عداهم اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكته عنه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفصل وصليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در اعتبار بود که به تناسب بحث از حکم وارد شدیم از کنم یه مطالبی در باب اعتبار گفته شد که عرض کردیم فی الجمله اعتبارات اعتباریات از اموری هستند که اختیار انسان اختیار فردی یا اجتماعی در شکل گیریش دخیله و البته نسبتی هم با واقع داره. این اعتباریات اینطور نیست که یه امور وهمی و تخیلی محض باشن که انسان به هر کیفیتی بتونه اعتبار بکنه، بلکه اعتبارات عرض کنم تابع غایاتن، تابع اقتضائات عرض کنم اشیا هستن و اقتضائات هم عرض کردیم اقتضائات ذاتی نیست، اشیا در حال عرض کنم حرکت و سیرورتن، این حرکت و سیرورت به سمت غایتیست و اقتضایی داره این شی، ما باید اعتبارمون متناسب با اقتضائات اشیا هم باشه. یه نکته ایرم اشاره کردیم که اگر انسان اگر اقتضاعات اشیا و اقتضاعات رشد انسان همه درست در نظر گرفته بشن، این اقتضاعات هماهنگن، تعارض و تفاوتی در این اقتضاعات نیست و شبیه حق است که در باب حق یه نکته ای رو بنات کردید قابل توجه است در باب حق که خدای متعال برای اشیا برای مخلوقات حقوقی قرار داده. حق اولا حق مجعول الهی است، برای مخلوقات یه حقوق قرار داده، این حقوقم عرض کنم متناسب با اقتضاء و غایاتشونه. خدای متعال این موجودات را آفریده و متناسب با ظرفیتی که درشون قرار داده برای سیرورت و حرکت حقوقی درشون قرار داده. اگر فرض کنید به یه غایتی میتوانن منتهی بشوند، حق رسیده به اون غایت براشون قرار داده شده. نهایت فرمودیم فرض کنید برای این اختصاص به انسان هم نداره، گویا همه مخلوقات اینجوری هست، خدای متعال اینها را آفریده، اینها حقوقی براشون جعل شده. ظاهرش هم این است که این مخلوقات همشون دارای درک و شعور و امثال اینا هستن و الانت دارید موجودی که شعور نداره حق براش قرار دادن بی‌معناست. حق برای موجودی قرار میدن که شعور داشته باشه دیگه، و الا موجودی که شعور نداره هیچ تفاوتی براش نمیکنه که چه جوری به کار گرفته بشه، بعد حقی براش جعل نشده. ولی همینقدر که یه موجودی بود دارای شعور بود و ظرفیتی از رشد درش قرار داده شد که انه او خدای متعال این حقو برای او قرار داده که او به اون غایت برسه، حق مجعول است. خب این حقوقی که خدای متعال قرار داده برای اشیا، برای مخلوقات، برای همه موجودات که در هر کدوم ظرفیتی برای رشد هست و حق رسیدن به اون غایت رو دارن، معناش اینه کسی نباید، دیگری نباید مزاحم حق اونها بشه. عنایت فرمودین این حقوق حقوق هماهنگ هستن. یعنی فرض کنید اگر خدای متعال یک دسته از فایل‌ها رو مسخر فایل های دیگه آفریده، یه نظامی از موجودات هستن، یه عده مسخر عده دیگه هستن، حقی که برای این فایل مسخر قرار داده با حقی که برای مسخر قرار داده حق هماهنگن. یعنی اگر عرض کنم این هر دو در مسیر صحیح حرکت کنن، هر دو به حق خودشون میرسن. فرض کنید اگر خدای متعال قوایی به انسان داده، این قوا مسخر انسان هستن، امکاناتی در بیرون به انسان داده، این موجودات مسخر انسان هستند، اینا حقوقی دارن، ظرفیتی دارن برای رشد و غایت خودشون. اگر این فاعل درست عمل بکنه به سمت غایت خودش، و بعد اونها رو در مسیر غایت خودش تسخیر کنه، اونها هم به حق خودشون رسیدن. یعنی خدای متعال حقوق متباین قرار نداده، حقوق متعارض هم قرار نداده، حقوق هماهنگ قرار داده. عنایت فرمودین. حالا در بین خود انسان‌ها درجاتی است. یه از انسان‌ها باید تبعیت کنن از انبیا، حقی که برای انبیا قرار داده شده با حق اینا هماهنگه. یعنی انبیا اگر در مسیر خودشون حرکت کنن و جامعه انسانی و امت خودشون رو به سمت اون مسیر ببرن، این هم به اون حقوق و غایات خودشون میرسن. یعنی ظرفیت هایی که خدای متعال برای رشد قرار داده، این ظرفیت ها ظرفیت های هم ارز نیست، اما در عین این که هم ارز نیست هماهنگه. اگر یک انسانی در مسیر رشد خودش حرکت بکنه، قوای فعاله خودش رو در اون مسیر به کار بگیره، امکاناتی که خدای متعال در بیرون برای او آفرید، اون امکانات رو در مسیر اهداف صحیح خودش به کار بگیره، موجوداتی که مسخر او هستن همه به رشد خودشون میرسن. اینطور نیست که اگر انسان قواشو در مسیر اهداف صحیح به کار گرفت تهافتی با حقوق اون موجودات داشته باشه، بلکه حقوق موجودات هم استیفا میشه. بنابراین اگر فرض کنید یک امت حول اراده معصوم جمع بشن، همه با او حرکت کنن، قوای خودشون رو صحیح به حرکت در بیارن، تمام مسخراتشون به حقوق خودشون میرسن، استیفاء حق میشه. اگر ما با وجود مقدس نبی اکرم راه بریم، حقوق خودمون هم استیفاء میشه، اون ظرفیت رشدمون استیفاء میشه. چطور در باب حق اینجوری است که خدای متعال حقی قرار داده برای همه مخلوقات، این حقوق نظام هماهنگی داره، به طوری که اگر عرض کنم فاعل‌های برتر در استیفاء حق خودشون درست عمل بکنن، در عمل تکالیف خودشون، در حرکت خودشون درست عمل بکنن، همه این مسخراتشون هم به حقوق خودشون میرسن، نظام حقوق استیفا میشه. در باب عرض کنم جعل و اعتبار هم همینطوره، اعتباریات متناسب با غایات و اهدافن، متناسب با اقتضاعات رشد انسانن، متناسب با اقتضاعات رشد اجتماعی هم، در این حال متناسب با اقتضاعات موجودات هم هستن. اگر در یه جایی این اقتضاعات همه دیده بشه و اعتبار بشود، قانون گذاشته بشه، در این نظام قانون همه این موجودات به عرض کنم اقتضاعشون و رشدشون میرسن. لذا شریعت اینجوریست دیگه، خدای متعال وقتی میخواد قانون جعل کنه، اقتضاع رشد انسان رو، اقتضاع رشد نه فقط انسان، اقتضاع رشد جامعه رو، اراده هایی که به هم پیوستن و با هم دارن پرستش میکنن، اقتضای رشد همه اینا رو ملاحظه میکنه و اقتضای این موجودات و عوالمی هم که انسان در مدار حرکت خودش با اونا سر و کار داره، اقتضای اونا رو ملاحظه میکنه. عنایت فرمودین. بعد بنابراین قانون جعل میکنه. قانون شرع قانونی است که رشد همه عالم متناسب درش ملاحظه شده. قوانین رشد انسانه، قوانین سرپرستی رشد حیات اجتماعی و حیات فردی انسانه، اما این قوانین سرپرستی رشد درش اقتضا همه عوالم ملاحظه شده. یعنی فرض کنید اگر ما تماسی با عالم ملائکه داریم، اقتضا اونام ملاحظه شده، عالم ملکوت. اگر ارتباطی با مخلوقات دیگه داریم، اقتضاعات اونها ملاحظه شده و یه قانون مناسبی جعل شده. فرض کنید مثلا اگر میخواد حرمت شرب خمر جعل بشه، هم اقتضاء او ملاحظه میشه، هم اقتضاء ما ملاحظه میشه، اقتضاء رشد، و یه قانونی جعل میشه. قناعت فرمودیم. حالا این اون دیگه تفصیلش بماند که عمدتاً هم ملاحظه دوتا دستگاه هست و اقتضاء این دوتا دستگاه متعارض رو ملاحظه میکنن و شارع جعل میکنه که عرض کنم سر و ظاهر الاسم و باطنه. اونجا ملاحظه کردید فرمود در ظاهر قرآن گناه همین گناهانه، در باطن قرآن ائمه نار و ولایت اونهاست، اون اقتضاعات ملاحظه میشه، هم از اقتضاعات ظاهری و باطنی. خیلی نکته دقیقی است که انه وقتی یه امری حرام میشه، فقط اقتضاع خودش دیده نمیشه. حرام در ظاهر قرآن همین حرام هست، در باطن قرآن ائمه جور و ولایت ائمه جورن. یعنی اگر یه فعلی حرام میشود، صرفاً اقتضای خودش نیست، تناسبش با دستگاه باطله، که مبدأ اصلی این اقتضاست. مجموع این اقتضاعات ملاحظه میشه و جعل میشه و اعتبار میشه. بنابراین اعتبار شارع اعتباری است که تمام اقتضاعات یکجا درش ملاحظه شده، و لذا اگر ما بخوایم رشد کنیم بعد اعتبارات خودمون رو ذیل دستگاه شارع قرار بدیم، متناسب با دستگاه شارع قواعد اعتباری خودمون رو پیش ببریم. خب این یه نکته بود که عرض کردیم، و این نکته هم که به لحاظ عرض کنم معرفت شناسی بود، عرض کردیم که پس بنابراین اعتبارات از یک طرف مستند منسوب به اختیارن، از یک طرف هم منسوب به اقتضاعاتن. اینطور نیست که وقتی انسان میخواد قانون جعل کنه هیچ جعل قانون هیچ مناسبتی در عالم نداره، هر جوری میخواد میتونه قانون جعل کنه، یه اقتضاعاتیست بعد اون اقتضاعات ملاحظه بشه. حتی در اعتبارات ادبی کسی میخواد یه متن ادبی تولید بکنه، یه اثر هنری تولید بکنه، اینجور نیست که هر اثری میتواند ایجاد بکنه، بلکه قواعدی داره دیگه، عنایت فرمودین غایاتی داره، اگر میخواد به اون غایات برسه یه اقتضاعاتی رو باید ملاحظه کنه. مگر کسی باشه که اصلا هیچ غایتی نداره، عاقل نیست، سفیه، عنایت فرمودین، یا فرض بکنین مجنونه، ولی عاقل اگه اعتبار میکنه اعتبارش قواعد داره، لذا چون قواعد داره عرض کردیم استدلال پذیرم هست، شما میتونید بر اساس همون قواعد استدلال کنید، بگید بنابراین قاعدتا اینجا باید این اثر هنری این گونه خلق بشود، میشه استدلال کرد به اون اقتضاعات و بر اساس اون اقتضاعات اثبات کرد یه مطلبی رو، قناعت کردید. اینجوری نیست که اقتضاعات عرض کنم هیچ اقتضایی ندارن اعتبارات. لذا همین امر یکی از نکاتی که قابل تأمل است اینه که این اقتضاعات موجب می شود که اعتباریات برهان پذیر بشن، استدلال پذیر بشن. البته استدلالات اعتباری در باب اعتباریات ممکنه یه تفاوتی با استدلال در باب حقایق داشته باشه، ولی استدلال پذیر هستن، میشه استدلال کرد. لذا عنایت کنید مثلا در باب حکم واقعی و ظاهری که آیا احکام واقعی و ظاهری با هم قابل جمع هستن یا نه، بعضی مثلا تضاد و تعارض رو بین خود دو تا حکم دیدن، گفتن نمیشه شرب خمر هم واجب باشه هم حرام باشد هم مباح، این قابل جمع نیست، یا حرام است. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت و اباحه دو تا وصف متضادن. نه خب اشکال بهشون کردن، گفتن آقا این از احکام امور واقعی است، در اعتباریات اینجوری نیست، هیچ اشکالی نداره که یک عاقل یه شارعی بشین هم اعتبار وجوب کنه هم اعتبار حرمت کنه هم اعتبار اباحه کنه، راجع بشه اعتبار عالم حقایق نیست که بگید وجوب یه وصف اباحه یه وصف اینو با هم دیگه تضاد دارن. تا اینجا درسته، اگر کسی همه احکام حقایق رو بخواد به اعتباریات نسبت بده، اگر از کنم اوصاف متضاد در واقع با هم قابل جمع نیستن در حقایق، در اعتباریات هم این رو بخواد بیاره، بله قابل عرض کنم استدلال نیست، ولی در این حال میشه استدلال کرد که بالاخره حکم واقعی و ظاهری با هم جمع میشن و جمع نمیشن، از این تضاد نمیتونید استفاده کنید، عنایت فرمودید. ولی اگر حکم واقعی و ظاهری به گونه ای باشن که به لحاظ غایاتش مقام امتثال با هم قابل جمع نیستن، میگه چنین حکم واقعی و ظاهری قابل جعل نیست. اگر به لحاظ ملاکاتش قابل جمع نیستن، بازم میگید قابل جمع نیست. اما اگر کسی تونست جمع بکنه، میگید بله این اعتبار اعتباری است که قواعدی داره، قواعد اعتبار وقتی ملاحظه کنید به لحاظ قواعد اعتبار معلوم میشه که اینا با هم متضادن یا متضاد نیستن. نت کردین؟ لذا فرض کنین مثلا عرض کردم در بین جمع بین حکم واقعی و ظاهری بعضی استدلال کردن به اینکه اینا با هم متضادن، اجتماع مثلین پیش میاد، اجتماع ضدین پیش میاد، درسته بهشون هم اشکال کردن که این خلط بین حقیقت و اعتباره. عنایت فرمود نمیشه است برهانای حقیقی رو در اعتباریات آورد. عنایت فرمود به این معنا درسته، یعنی خصوصیاتی در حقایق هست، همه اون خصوصیات در اعتباریات نیست. اما اینجوری نیست که اعتباریات هیچ پایگاهی در حقیقت ندارند، که به لحاظ همون پایگاه میشود برهان و استدلال اقامه کرد دیگه. فرض کنید اگر شما گفتید اعتبار برای غایتی است، حتما غایات این دو تا اعتبار باید با هم متضاد نباشن، اگر متضاد شدن این دو تا اعتبار قابل جعل نیستن، نهت فرمودین. چرا؟ به خاطر این که فرض اینه که میگید اعتبار متناسب با آیات انجام میگیره. یعنی میخوام بگم وقتی اعتبار میکنند اینطوری نیست که اختیار انسان در اعتبار مقید به هیچ قاعده ای نیست، که آزاده، آزاد اعتبار یا قواعدی داره. درست میگم تخیل ممکنه بگید آزاده ها، کسی داره عرض کنم با صور خیالی خود زندگی میکنه، نه فرمودیم تخیل، توهم ممکنه بگید مقیده به قاعده نیست، آدم نشسته اینجا شروع میکنه توهمایی میکنه، توهمایی که قاعده اونجا هم به یه دقتی اگر برگردید قاعده داره ها، کسانی که بله کسی که قائل به عرض کنم ضرورت علت و معلولیه که نمیتونه که اونجا بی قاعده است. یعنی فرض کنید دو تا آدم نشستن با هم دیگه خیال بافی میکنن، حتما خیال بافیاشون یکسان نیست، تابع ظرفیتشون، تابع فرهنگشون، تابع شرایط اجتماعیشون خیال بافی میکنن. فرض کنید کسی بخواد یه رمان بنویسه، آزادم است میخواد خیال بافی کنه، آیا کسی که مثلا در قرن 20 رمان بنویسه رمانش عین رمان کسی است که مثلا در قرن 3 یا نه میگینی با فرهنگ خودش مینویسه؟ یعنی حد فرمودین با فرهنگ فرض میگم دیگه، میخواد یه رمان بنویسه، رمانم هدفشون هم حتی مقدار و هم نزدیک ها، هر دو میخوان دعوت به دنیا کنن، نمیخوان دعوت به دنیا خدا کنن، از هنرشون میخوان استفاده کنن، دعوت به دنیا کنن. آیا کسی که در یه جامعه ساده روستایی 10 قرن قبل زندگی میکنه، این با یه کسی که در یه شهر مثلا توسعه یافته غربی زندگی میکنه یه جور میتونن رمان بنویسن اصلا؟ یا نه تخیل انسانم تابع شرایط اجتماعیشه، تابع شرایط روحیشه؟ اناد میکنید اینطور نیست که شما بگید تخیل آزاده. بنابراین ممکنه آدم مثلا فرض کنید اگه شرایط اجتماعی آدمی که داره رمان مینویسه یه اثر هنری خلق میکنه ببینه بتونه حدس بزنه که این چی مینویسه. البته چون اختیار دخیله یه جایی ممکنه ضرورت علت و معلولی حاکم نباشه، به نحوه برابر بشه، اما محدودیت اختیارش و حدود اختیارش رو ملاحظه میکنه، میگه قاعدتا این دادم اگه رمان بنویسه اینجوری مینویسه. انعد میفرمایید نمیخوام بگم قدرت خلاقیت هست دا، اختیار هست، ولی اینجوری نیست که قدرت خلاقیت تکیه به هیچی نداره. فرض کنیم مثلا حافظ، خب قدرت خلاقیتش در خلق این اثر هنریش دخیل بوده، ولی این حافظ که با یه قدرت خلاقیتی اثر هنری خلق میکنه، اگر فرهنگ جامعش نبود، اگر عرفانی که پشوانه حرفاش نبود، یعنی میفهمید اگر ادبیات فارسی و غنای ادبیات فارسی نبود، این میتونست به تنهایی همچین اثری رو خلق بکنه یا در یه بستر اجتماعی خودش هم خلاقیت داره. لذا میشه اگر بستر اجتماعیشو مطالعه کنه بگید قاعدتا این اثر هنری چگونه باید شکل بگیرد، قابل محاسبه است، قابل استدلاله. یعنی میفرمایید عنایت کنید اگر جهل و اعتبار اعتبار محض بود هیچ قاعده ای نداشت، شارع 10 تا حکم جهل میکرد برای مون، شرب توتون حلال است، حرام است، مستحب است، واجب است، احکامی جهل میکرد، نمیشد بگید با هم دیگه قابل جمع نیستن، قاعده نداره که. ولی اگر نه، بالاخره بر اساس یه قواعدی جهل میشه، مبدعی داره، غایتی داره، شما میتونید محاسبه کنید بگید این دو تا حکم چون در مقام امتثال قابل جمع نیستن، هر دو جعل نشدن، امکان نداره شار هر دو، این استدلال یا استدلال نیست. ولو بگید اون شکل از استدلال که ما ساده بیان بگیم آقا وجوب و حرمت، وجوب و حلیت یا حرمت و حلیت با هم دیگه متضادن، نمیشه هم حرام باشد حلال، شرب توتون واقعا حرام باشد ظاهرا حلال، چرا نمیشه؟ چون دو تا وصف متضادن. ممکنه بگید این غلطه، اعتباریات اون نحوه تضاد رو با هم دیگه ندارن، ولی میشه استدلال کرد، برهان اقامه کرد که شارع مثلا در عین اینکه شیء و حرام واقعی کرده، در این حال حلال و ظاهرا حلالش کرده، میشه استدلال کنیم که این دوتا با هم قابل جمعن یا نه؟ میشه استدلال کرد دیگه، میگید نه این دوتا حکم با هم دیگه تضادی ندارن، اگه دوتا حکم واقعی باشن این دوتا در مقام امتثال با هم تضاد پیدا میکنن، اما حکم واقعی و ظاهری که در مقام امتثال با هم تضاد ندارن که. حکم واقعی در ظرف اتمام حجت و علم، حکم ظاهری مال فقدان علمه. بنابراین ظرف امتثالشون دوتاست با هم تنافی ندارن. شرب توتون حرام است واقعا، ظرف امتثالش که یه وقتی که حجت برش تمام بشه. حلال است ظاهرا، ظرف امتثالش که یه وقتی است که حجت بر حکم واقعی تمام نشه. بنابراین در مقام امتثال با هم تنافی ندارن که. هر دو هم جعل شدن. شارع هم حلیت برای این جعل کرده، هم حرمت جعل فرمود. ظرف امتثالشون دوتا، مبدأشون ملاکشون هم دوتاست. ملاکش مثلا اقتضای خود این شرب توتونه یا نه تسهیل در مقام امتثاله. نهت فرمودید مصلحت تسهیله یا عرض کنم مصلحت به تعبیر دیگه استیفاست که مرحوم شهید سعد میگن. در مقام ملاک هم با هم دیگه تنافی ندارن، بنابراین میتونه قابل جعل، چه اشکال داره؟ اگر یه جایی شعار فرموده باشد در واقع شرب توتون حرامه، در بعدم بفهمد رفع اعمالیان کل شاین لک حلالت تا تعلم انه حرام، این دو تا با هم هیچ تنافی ندارن. بنابراین تنافی بین حکم واقعی و ظاهری نیست. اینات میفهمید میشه استدلال کرد دیگه. ولی اگر به گونه ای جعل بشود که به لحاظ مبادی به لحاظ غایات با هم قابل جمع نباشن، میگیم دو تا حکم جعل نشدن. پس اینجوری نیست که اعتباریات مطلقاً استدلال پذیر نیستن، چون قاعده بردارن به لحاظ همون قواعد استدلال پذیرن، متناسب با قواعد خودشون. حقایق هم همینطوره، حقایق هم متناسب با قواعدشون اعتبار پذیرن دیگه. اینطوری نیست که حقایق مطلقا استدلال برش جاری باشه، برهانش تابع قواعد شکل گیریش. بنابراین نت کنید، این دکته هم قابل توجه. البته اگر نمیدونم لازم باشه بیشتر میشه بهش بپردازیم، ما که این چه بحث مهمی است در باب اعتباریات، که آیا اعتباریات استدلال پذیر هستن یا نه. بعضی گفتن اعتباریات استدلال پذیر نیستند و باب برهان در اونجا جاری نیست علل اطلاق، و بعدم گفتن که احکامی که در علم اصول و در مثلا اینا هست خلط بین اعتبار و حقیقت شده. بعد بعضی هم که اصلا اهل این علم نیستن اینو به دست گرفتن. عنایت فرمودین دیدید مرحوم شهید مطهری یه جایی میگن اکثر از موارد خلط اعتبار و حقیقته، یه نقلی از مرحوم علامه طباطبایی است که ایشون گفتن همه موارد خلط بین اعتبار و حقیقته، در حالی که اینجوری نیست. واقعا اینجوری نیست، خلط بین اعتبار و حقیقت نیست که. استدلال های اصولی یه جایی ممکنه که یه اصولی غفلت کرده، بعضی از احکامی که مال حقایقه به اعتباریات هم نسبت داده باشن. مثل اینکه فرض کنید تضادی که بین اوصاف حقیقی است، این تضاد رو بین اعتباریات هم بین خودشون ملاحظه کرده باشن، بله این استدلال استدلال تمامی نیست. کسی به این به این نحو استدلال بکنه، بگه مثلا اجتماع امر و نهی با هم دیگه ممکن نیست به خاطر اینکه موجب تضاد در جمع بین ضدین میشه، مثلا چرا؟ به خاطر اینکه امر و نهی دو امر متضادن، بله این استدلال استدلال غلطی است. ولی اگه به لحاظ مبادی و غایات استدلال کرد، استدلال درستیه، چون اعتبار قاعده برداره. اگر کسی قواعد اعتبار رو ملاحظه کنه مستند به اون قواعد استدلال بکنه، استدلال صحیحه دیگه. عنایت میفرمایید فرض کنید میشود استدلال کرد بر این که این اثر ادبی اثر مثلا خطایی است. آقا اعتباریات که خطا ندارن، چرا خطا دارن؟ به خاطر اینکه دنبال غایتی بوده، آدم محاسبه میکنه میگه این بیان ادبی مون غایت رو تأمین نمیکند، اینجا خطا کرده مثلا این ادیب، دنبال یه امری بوده اجرا مسیر اشتباه رفته، چرا نمیشه استدلال کرد؟ نه فقط در حد شعر، آثار و هنری بالاترش هم قابل نقدن دیگه، منتها نقدش قواعد خودشو داره. استدلال بالاخره اقامه میشه، معنی داره. شما بگید استدلال پذیر نیست اعتباریات، اعتباریات اگر قاعده نداشتند، هیچ نسبتی با واقعیت نداشتند، ما ادراکات ایجاد میکردیم خلق میکردیم بدون نسبت با واقع، برهان پذیر و استدلال پذیر نبودن. وقتی اعتباریات نسبتی با واقع دارن و قاعده مندن، بر اساس اون قاعده استدلال پذیرن و قابل نقد و بررسی هستن. لذا در فرض کنید علم اصول که شما میخواید بحث بکنید از قواعد استناد به شارع، میشه برهان اقامه کرد، عنایت فرمودین میشه کاملا برهان اقامه کرد یه جایی که بله این احکام با همدیگه قابل جمعن یا قابل جمع نیستن. ترتب ممکن است یا ممکن نیست، میشه استدلال کرد چه نمیشه استدلال کرد. عنایت فرمودین آباب اعتباریات هر جوری بخوای اعتبار میکنی، نه اینجوری نیست، اعتبار قواعد داره دیگه، به قواعد اعتبار استناد میشه کرد و بگیم شارع میتواند در عین اینکه تکلیف اهم رو فعلی کرده، مهمم فعلی باشد، باز میخوام مهم فعلی شده، اهم فعلی است میشه مهمم فعلی باشه یا نه، در ظرف فعلیت اهم مهم مطلقا فعلی نمیشود. مرحوم آخون میگن قابل جمع نیست، مرحوم نایینی میگن نه چرا، میشه اهم فعلی باشه مهمم فعلی باشه. این راحت فرمودین میشه استدلال کرد، چرا استدلال پذیر نیست. یا مثلا امر بشه اقتضاء نهی از ضد میکند یا نه، اگه بخواید به این تمسک کنید که خود اینا با هم دیگه نسبت وصفشون با هم چیه، بله این استدلال استدلال نه تمام است، اما اگه به قواعد جهل بخواید استناد کنید قابل استناد دیگه. نمیگیم اصولی وقتی میخواد استناد کنه اشتباه نمیکنه، اما باب باب استدلاله، استدلال در قواعد اصولی در رسیدن به قواعد استناد باز بابش دیگه، در جمع بین حکم واقعی زاری، در تنزیل، در بقیه موارد که باب اعتباریاته. فرض کنید مثلا میگیم شارع امارات رو تنزیل کرده است به منزله یقین، مثلا به منزله قطع. خب میشه بگی این اماره قابل تنزیل است یا قابل تنزیل نیست؟ چرا؟ چون تنزیل قواعدی داره، اعتباری محض نیست که ما نتونیم بتونیم به اون قواعدش تکیه کنیم و مقید کنیم این تنزیل رو. بنابراین که اعتباریات استدلال پذیر نیستن این حرف ناتمامیست. حالا بیشترم اگه بخواید این رو دنبال میکنیم، مفصل بعضی بحث کردن، دیدید خیلی خوب دقیق جزئیات رو بحث کردن. من به نظرم به اهمیت میشه اکتفا کرد که اعتباریات بر استدلال پذیرن، به لحاظ این که اعتبار نسبتی با واقع داره، اقتضاء در اعتبار اقتضاعات عرض کنم اشیا و اقتضاء این کسی که براش اعتبار میکنن ملاحظه میشه. حتی در نه در قوانین شارع که حکمتش علل اطلاق و اقتضاعات رو به صورت منسجم و هماهنگ همه رو ملاحظه کرده، حتی قوانین عقلایی رو هم قانونگذاری که میکنن طبق اقتضای قانونگذاری میکنن. لذا آدم میتونه بفهمه بگه آقا این قانون اینجا جعل نشده است، یا اگر جعل شده اشتباهی نبود این قانون رو جعل میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس این قواعد نبود اینجا این قانون جعل بشه. ولی اگر اعتباری محض باشه، شما اگر یه مجلسی یه قانون تصویب کرد به هیچ وجه نمیتونید استدلال کنید که این قانون غلطه، نباید یه جوری که قانون گذاری کرد، چون اعتباریه. میگن اعتبار که قاعده پذیر نیست، که دلشون خواسته اینجوری اعتبار بکنن. غلط است یعنی چی؟ اینجوری خواستن اعتبار بکنن، اینطوری که نیست که. میگید حتی در یه نظام فرض کنید بردهداری که اربابی قدرت جعل قانون داره و هر جوری هم بخواد با برده خودش رفتار میکنه، در اونجا هم حتما بی قاعده ای بخواد جعل کنه به مقصد خودش نمیرسه، میگه اشتباه کرده، این قاعده رو جعل کرده. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال یه مقصدی بوده و این مقصد تأمین نمیشه. این محاسباتی میکنید دیگه، میگید اگر اعتبار هیچ مستند به قاید، مستند به اقتضاعات نباشه استدلال پذیر نیست، اما اگه قاعده پذیر است متناسب با یک اقتضاعاتی شکل میگیره، بنابراین همون اقتضاعات میتونه مبنای استدلال باشه دیگه، هم در قانون هم در عرض کنم اعتبارات ادبی و سایر اعتبارات. برهان پذیر نیست یعنی چرا نه؟ به لحاظ اقتضاعاتش برهان پذیر نباشه، برهان به لحاظ اقتضاعاتش میشه اقامه کرد که میشه برهان دیگه، برهان دیگه. برهان یعنی برهان نسبت به اقتضاعش میتونید اقامه کنید. بله چی؟ اقتضاعات یقینیات هن دیگه، نه یقینیات، به یقینیات تکیه میکنیم ما. چرا؟ فرض مثال میزنم، شما وقتی میخواد بگید بین وجوب حرمت واقعی شرب توتون و حلیت ظاهریش به لحاظ غایت تنافی نیست، این برهان میشه اقامه کرد یا نه؟ برهان برداره دیگه، برهان یقینی هم اقامه میکنه. میگید غایت یکی امتثال در ظرف علم است، غایت یکی امتثال در ظرف عدم حجت است. بنابراین قابل جمعه. این که استدلال یعنی چی؟ چرا برهان پذیر نباشه؟ تقسیم میکنید دیگه، میگید امتثال دو ظرف داره، ظرف اتمام حجت، ظرف عدم اتمام حجت. ظرف امتثال حکم واقعی، ظرف اقامه حجت در حکم واقعی است. جعل شده است که در ظرف اتمام حجت امتثال بشود، این جعل شده است که در ظرف عدم اتمام حجت بر حکم واقعی امتثال بشود. پس در مقام امتثال تنافی، این برهانه دیگه. چرا مسلمات؟ اقتضاعاتش که به قول آقایون علیتیه، که قواعد علیت درش جاریه. اگر فاعلیت هم میگید همه جا در ادراکات حقیقی هم فاعلیتیست، قواعد فاعلیت. شما اگر گفتید اختیار دخیله، اختیار که اختیار مطلق نیست که، اختیار مقید به نظام اختیاراته، میتونید قاعده مندش کنید. هر کجا قاعده مندی بود استدلال پذیره، مگر هیچ قاعده ای نداشته باشه، هیچ اقتضایی درش ملاحظه نشه. اون اقتضا رو میشه مورد دقت قرار داد دیگه، و بگیم بر اساس این اقتضا اینجا جعل شارع ممکن نیست. نمیشه شارع، ممکن نیست شارع این شربتتون رو واقعا هم حلال کند هم حرام. چرا؟ چون در مقام امتثال با هم جمع نمیشن، و شارع غرضش از جعل وجوب و حرمت امتثال بوده. بله، یکی امتحانی باشه، یکی واقعی باشه، قابل جمع. یکی واقعی باشه، یکی ظاهری، قابل جمع. چه اشکال داره؟ به لحاظ اقتضا هم میگید، میگید بالاخره ملاک حرمت در این است یا ملاک وجوب؟ اگر شارع بر اساس اقتضا جعل میکنن، نمیشه هم اقتضا حرمت داشته باشه هم اقتضا وجوب. این برهان دیگه. اینجا هم برهانش تخصیص بردار نیست. نه این نه 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 یه نکته دیگه، یه چیز دیگری است. نه 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 نه، اصلا استدلالی که اقامه میشه که اینجوری استدلال نمیشه. حالا یه بحثی الان عرض میکنم که قواعد استناد بعضی خودشون اعتباری هن. حالا این الان عرض میکنم. ببینید، پس بنابراین این که چون ما داریم بحث از حکم اعتباری میکنیم، برهان نمیشه اقامه کنه، چون نمیشه اقامه کنه؟ چون اعتبار مستند به اقتضاعاته، میشه بر اساس اون اقتضاعات برهان اقامه کرد. چرا نشه برهان اقامه کرد؟ این همه استدلالایی که در علم اصول دارن و استدلال مربوط به حکم هم هست که آقا اینجا جای جعل این حکم نیست. شارع حکم عرض کنم مهم رو در ظرف فعلیت هم فعلی نمی کند. این حکم فعلی نیست، حکم اعتباریه. استدلالم کردن به نهت فهمودین جای استدلاله، جای چه جای برهان نیست. برهان قطعی اقامه میکنن که نه هست. نهت فهمودین شارع اگر ظاهر خطابش این است که حکم ظاهری جهل فرموده، در فرض جهل به حکم واقعی کل شاین حلال حتی تعلم من نوارم، تا علم به حرمت پیدا نکردی حلیت ظاهریه داره، این جهل جهل معقولیست. چرا؟ چون غایتش امتثاله در ظرف عدم علم به واقع، ملاکش هم ملاک اقتضای در خود شی نیست. نمیخوام بگیم شربتتون اقتضای واحد داره که. مثلا تزاحم حفظیش رو مرحله مسلک مرحوم شهید زد، یا نه تسهیل بر مکلف است رو مسلک دیگران، ملاکش تسهیل، منافات نداره که شربتتون حرمت، ملاک واقعیش حرمته، ولی به لحاظ تسهیل شارع یه جایی برای سهلگیری میگه اگه علم پیدا نکردی در آزادی، لکه حلال، لازم نیست احتیاط کنی، نفرف احتیاط میکنه. چه اشکال داره؟ برهان اینا، اینا برهان نیست. چه فرقی داره با برهانایی که در فلسفه اقامه میشه؟ اونا بعضی وقت از اینا خیلی دور از ذهن دارن. حالا مطالعه کنید برهانای فلسفی رو میبینید، مثلا در باب عقول عشره اونا برهان پذیره، رتب یابسایی که اونجا بافتن. قاعده سنخیت بران پذیره، اگه اون بران پذیره این به طریق اولا بران پذیره. چون اعتبار بر اساس اقتضائه قاعده دارد، می شود بر اساس اون قواعد استدلال کرد. استدلال مستند به اوست، نه خود اعتبار. اختیار بر اساس قاعده عمل می کند، اختیار مطلق نیست. چون اختیار مطلق نیست، یا خودش رو مقید میکند، بنابراین میشه بر اساس اون قیودی که اختیار دارد یا فاعل مختار برای خودش اون قیود رو اخذ میکنه استدلال کرد. ببینید استدلال های فلسفی هم خیلی هاش مشهورات، عرض کردم اونو کسی دنبال کنه میفهمه اینا مشهورات زمانه بودن. راجع به بدیهیات هم بعضی هاش، نه همش، بعضی گفتن ارتکازاته، ارتکازات هم افسا که شد بهش میگم بدیهی، بعضی بدیهیات ها، نمیخوام بگم همه بدیهیات. یعنی اینجوری نیست که حالا بگید اونجا برهانش خیلی محکمه، اینجا برهان پذیر نیست. بله، پیداست که اونجا هم به یه ادله اخذ کردن که دلیلیت نداشته دیگه. علاوه بگذاریم، پس باب استدلال در که بگید در اعتباریات باب استدلال بسته است، اگر میخواد بگید علل اطلاق، یعنی هیچ قاعده ای نیست که ما بر اساس اون قاعده بخوایم اعتباریات رو بسنجیم، این غلط، اعتباریات قاعده بردار. اگر میخواید بفهمید همه استدلال هایی که در باب اعتباریات شده معتبر نیستن، یعنی خود اعتباریات ممکنه خصوصیاتی داشته باشن غیر حقایق، نمیشه خصوصیات اونو ببین تسری بدید، استدلالی که مال خصوصیت حقایقه بیارید در اعتباریات، این خلط در استدلال مغالط است، درست. اما اگه نه، اون خصوصیت رو نمیارید به خصوصیت خودش استناد میکنید، میگید این اعتبار اختیار در جعلش دخیله، اما اختیار در مقام جعل قواعدی داره. معنیش هم نیست میخوام بگیم جبری میشه ها، جبر مطلق نیست ها، به همون اندازه که قاعده پذیر است استدلال پذیره. نهد میکنید. پس بنابراین اینم یه نکته در باب اعتباریات، که یه نکته دیگه هم را اشاره کنم، و اون نکته این است که قواعد اعتباری سطوحی دارن. یه موقع شما بحث میکنید از این که احکام فقهی اعتباری هستند، یعنی وجوب صلات، حرمت خمر، حرمت غیبت، اینا اعتباراتن، شارع اعتبار فرموده، اینات بفهم. و یه قواعد اعتباری دارید که اون قواعد اعتباری قواعد احکام فقه نیستن، احکام علم اصولن، قاعده استنادن، نه قاعده به تعبیر فقهی، حکم فقهی نیستن، احکام اسنادی که ما به شارع نسبت میدیم مثل رساله، اینا خیلی ها اعتباری، احکام وضعی که همینطور احکام تکلیفی نام فهمید اعتباری هستن. ولی قواعد اصول چطور؟ آیا قواعد اصول هم خودشون اعتباری هن یا اعتباری نیستن؟ قواعد اصول در یک دستبندی عام سه دستن، یا قواعد عرفی هن، یا عقلایی هن، یا عقلی. قواعد زبانی قواعد عرفی هن. قواعد استلزامات قواعد عقلی هن. استلزامات عقلی قواعد میگید لازمه وجوب شی، وجوب مقدمش هست یا نیست، بس عقلی میکنید از لازمه یک شی، ولو اینکه وجوب اعتباری باشه میگید این وجوب اعتباری یک لازمه عقلی دارد یا ندارد، برهان عقلی اقامه میکنید. امر به شی ولو امر اعتباری است، این فرمان اعتباری اقتضاء نهی از ضد دارد یا ندارد، بس از لوازم عقلی میفرمایید که چنین لازم عقلی دارد یا ندارد. نهد میفهمید در اونجا قاعده قاعده اعتباری نیست، قاعده است که قاعده ثبوتی است، در مقام ثبوت دارید بحث میکنید، که در مقام ثبوت بین وجوب شی و وجوب مقدمش ملازمه هست عقلا یا نه، نهد بین امر به شی و نهی از ضدش ملازمه هست عقلا یا نه، بس از لوازم استلزامات دیگه. ولی یه بخشی از قواعد قواعدی هستن، قواعد اصولی هن، قواعد استنادی هن ولی اعتباری هن. مثل این شما می فرمایید که اگر دو تا خطاب از مولا به ما رسید، یکی عام بود یکی خاص، خطاب عام تخصیص می خورد به خطاب خاص. میگم چرا؟ میگید یه قاعده ایست، اون قاعده این است که اگر دو خطاب رسید، این دو تا خطاب یکیش ظاهر بود یکیش ازهر، ازهر مقدمه بر ظاهر میکنن. فرض کنید اگه کسی جمع بین عام و خاص از باب ازهریت گفت، حالا اگه از باب ازهریت هم نبود باز همینطور است، آقا اگر دو تا خطاب از یه متکلمی رسید یکی ظاهر است، یکی ازهر. به ازهر عکس میکنن، میگن مراد جدیش بر طبق ازهره. گفته است اکرم العلماء یه جایی هم فرموده لا تکرم العالم الفاسق. میگید لا تکرم العالم الفاسق نسبت به عالم فاسق دلالتش ازهر است از اکرم العلماء نسبت به عالم فاسق، درست؟ میگید قاعده این است که ازهر رو بر ظاهر مقدم میکنن، میگن مراد جدی متکلم بر طبق اون ازهره، بنابراین تهافتی نمیبینن در مقام اراده جدی که بگن اراده جدیش معلوم نیست چیه. میگن نه معلوم اراده جدیش این است اکرم العلماء الا العالم الفاسق. میگم از کجا؟ میگن قاعده است. ببین قاعده چیه؟ میگید قاعده عقلایی است، اعتباریه. اینجوری قرارداد کردند در مقام تفاهم، قاعده قاعده فهم دلالت های زبانی است. برخی از قواعدی که شما در اصول به کار میگیرید که عمده جمع بین ادله همین است، خود قاعده اصول اعتباریه. عنایت فرمودین قاعده اصولی اعتباری است. ببین من نظرم این جمع عرفی آخر کار جمع عرفی میکنید، میگم برش میگردونید به یه قاعده، میگید قاعده این است که اگر جایی جمع عرفی، یعنی چی؟ همین جمع عرفی رو تحلیل بفرمایید. نه عرفیات مثل بحث دلالت های زبانی، مثل این که فرض کنید مثلا جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد. نه اون نیست، اینجا اعتبار عقلاییه نسبت به، یعنی انشاءات، یه انشاءاتی کردن، قاعده گذاشتن، قاعده گذاشتند که اگر متکلم دوتا کلام گفت، این دوتا کلام دلالتش نسبت به یه مطلبی، یکی از هر بود یکی ظاهر، از هر رو قرینه قرار میدن بر ظاهر و از طریق از هر مراد جدی متکلم و نسبت به او کشف میکنن. میگم این چی؟ میگه قاعده اعتباری، قرار داد کردن. اما وضع، اگر کسی که وضع اعتباریه، این که مثلا فرض کنید ما وضع شده برای چی؟ صلات وضع شده برای چی؟ این اعتبارات غیر از اعتباراتی است که به معنی قاعده قرار دادن، گفتن خب قاعده در جمع بین ادله در تفاهم اینجوری تفاهم میکنیم با هم دیگه. عنایت میفرمایید شما میگید مثلا فرض کنید دلالت های لغوی، اینا دلالت های عرفی هن دیگه، ابتداءن برهان پذیر نیستن، درسته؟ شما به عرف رجوع میکنید. ظهور فرض بکنید جمله شرطی در مفهوم، ظهور وصف در مفهوم، اینا شما وقتی استدلال میکنید استدلالاتون برهان اونجا نیست که جمله شرطیه. لذا مثلا مرحوم خودم تو جای برهانی اقامه کرده، اون توی بحث داره، ولی عرف عموما به فهم عرف تکیه میکنید. ولی یه جایی میگید قواعد عقلایی است، قاعده عقلایی این است که اگر کسی در مقام تکلم، متکلمی که ملتفت است، متوجهه، یه جمله‌ای گفت دلالتی داشت، یه جمله‌ای گفت ناظر به همین خطاب که مفسر اوست، مفسر رو مقدم میکنن، میشه حاکم و محکوم. اگر جمله‌ای گفت ناظر نیست ولی دلالتش ازهر است، بازم مقدم میکنن، میشه آم مخاص. میگم اینه قواعد عقلایی هست، خود قاعده اعتباری است. بخشی از قواعد اصول انشائیات هست، اعتباریات هست، عقلای قاعده انشاء کردن. اینا هت فرمودین بله؟ حالا اینو بحث میکنیم که عرف جنس اخبارش، جنسش اخبار انشا نیست، ولی این جنسش انشاه. اینا از فرمودیم قاعده است که انشا شده، جعل شده، اونجا اخبار میکنه عرف. عرف میگه این لغت معناش این است، قاعده انشا نمیکنه، داره بهتون اخبار میکنه. یه سلسله احکامی که در اصول به کار میبرید اخباراتن، یه سلسلهش انشاهاتن، یه سلسلهش هم احکام عقلی ناظر به مقام ثبوتن. قواعد اصول از این سه دسته خارج نیستن. نفهمید آیا اعتباریات در اصول که فرض کنید عام و خاص رو اینجوری باید جمع کرد، خطاب مفسر اینجوری، اینها استدلال پذیرن یا استدلال پذیر نیستن؟ خود اعتباریات در اصول میشه ما برهان اقامه کنیم، استدلال کنیم که باید خاص رو بر عام مقدم کرد یا نه؟ اینجا جو برهان پذیر نیست. اینم ان شاء الله خدمتتون عرض می‌کنم، چون به اذان نزدیک شدیم. والحمد.